کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران، میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25875 و 28099 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهررستمی اظهار داشت در روز معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25829 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25910 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی 11 خرداد 25875 تومان ثبت شده است که این نرخ افزایش 0.17% دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28079 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28150 تومان رسید. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار با 0.18% افزایش نسبت به سه‌شنبه 28099 تومان بوده است. دکتر گوهررستمی تصریح کرد در روز معاملاتی چهارشنبه پایین ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 25827 و بالاترین نرخ دلار 25910 تومان ثبت شده است. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ های کشف شده به ترتیب 28054 و 28150 تومان بوده است.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه رهیافت. موضوعی که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم نقش دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی در حیطه تحقق سال و رشد بخش دانش بنیان در کشوره. در سالهای گذشته شاهد رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان به مدد همراهی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بودیم، فضایی که با پارک‌های علمی فناوری و با فضاهای هول و هوش رشد شرکت‌های استارتاپی شکل گرفته بود، در نهایت تونست بخش‌های قابل توجه و نقش‌های پررنگی رو در اقتصاد کشور بازی بکنه. این فرایند اما در سال جاری، در سال 1401 با دقت بیشتر و با سرعت بیشتری باید در پیش گرفته بشه و دنبال بشه. در همین زمینه میخواییم ارتباطی داشته باشیم با یکی از کارشناسان از اساتید دانشگاه، جناب آقای سردار دکتر حسن آهنگری. عرض سلام دارم خدمتون آقای سردار، ممنون که با ما همراه شدید.
سلام علیکم، منم خدمت جناب علی مجری محترم و همه شنونده های شما سلام عرض میکنم، تبریک هم عرض میکنم ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو و دهه کرامت و خدمت جناب علی و همه شنونده های عزیز.
تشکر میکنم از شما جناب علی دکتر. آقای دکتر، دختر دارید شما؟
بله، من
این روز من به دختر و بستگان شما هم تبریک عرض میکنم، انشالله که خوشی اون باشه برای شما. آقای دکتر، بحث دانش بنیان شدن اقتصاد ایران، توسعه و رشد فرایندهایی که بتواند فضای تولیدی و اقتصاد کشور را در مرزهای دانش پیش ببره، جز دغدغه های مقام معظم رهبری و نظام آموزشی کشور در سالهای گذشته بوده. امسال فکر میکنید چه باید بکند نظام آموزشی کشور، حالا با توجه به جایگاهی که شما دارید در دانشگاه جامعه امام حسین و تجربیات علمی که تو این زمینه دارید، چه باید بکند این نظام آموزشی که بتواند در سال 1401 گامهای بلندتری در این زمینه برداره؟
شعار سال که توسط حضرت آقا انتخاب شده امسال، تولید دانشمندان و اشتغال آفرین، عملا نقطه تمرکز مسئولین اجرایی کشور رو جلب کرده به نکته مهمی که هم ما رو در رسیدن به آرمانمون کمک میکنه به عنوان بُعد ایجابی شعار، و هم یه چالش و یه مسئله‌ای که در حوزه اقتصاد ما وجود داره برای غلبه بر اون چالش تعیین شده. ما در تولید مطمئناً باید رقابت پذیر شیم با دنیا تا بتونیم رتبه‌ای که به عنوان قله ترسیم شده در اقتصادمون بهش برسیم.
بله.
برای رقابت پذیری در اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصادمون، ما باید هزینه‌های تولیدمون کاهش پیدا بکنه و بهره‌وری تولیدمون افزایش پیدا بکنه. یعنی محصولاتمون، محصولات شرکت‌های مختلف ما هست، عملاً باید از یک کیفیت و بهره‌وری بهتری برخوردار باشه تا بتونه هم در داخل هم در بازارهای جهانی اقتصادمون رو رقابت پذیر بکنه. وقتی به این دو موضوع مهم توجه بکنیم، میبینیم که ریشه و پایه و مایه انجام و تحقق دادن این کار مبتنی بر دانش و دانش پایه کردن اقتصادمون هست. اما بتونیم برای این چالش مهم موجود در زنجیره ارزش و زنجیره کیفیت اقتصادیمون به اصطلاح غلبه بکنیم.
درسته.
و عملا اون فرایندی که ما برای تولید تعریف میشه بتونه این معایبش رو برطرف بکنه، که تحت همین عنوان انتخاب شد شعار سال. و مسئولین اجرایی کشور، مخصوصا دولت مردمی و انقلابی، رو تمرکز داده تو این کار که بتونیم برای این برنامه ریزی بکنیم در برنامه سال 1401. مجلس انقلابی کمک بکنه و همه نهادها و سازمانهای دیگه تا انشالله به اون آرمانی که برای ما تعریف شده نزدیکتر بشیم.
درست.
همون ایجاد تمدن اسلامی هست که برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ما نیازمند یک ایران قوی به مثابه الگوی تمدنی هستیم، که خب مطمئنن یکی از مؤلفه‌های رسیدن به ایران قوی به مثابه الگوی تمدنی داشتن اقتصاد قویه. این اقتصاد دانش‌بنیان ما رو میتونه به این سمت حرکت بده و ما به این مسیر برسیم.
آقای دکتر، تجربه در سالهای گذشته در زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نشون داده که ما توانمندی‌های بسیار زیادی در عرصه دانشگاه‌ها، جوانان خوشفکر و توانمند در این زمینه داریم. بومی سازی فناوری‌ها رو در عرصه‌های مختلف شاهد بودیم. در رابطه با مثلا صنعت نانو ما پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتیم و جزو کشورهای تراز اول دنیا تو این زمینه محسوب می‌شیم و هیته‌های مختلفی که تو این زمینه وجود داره. اما یکی از چالش‌هایی که وجود داریم اینه که صنایع فعلی ما فرسودگی‌های خاص خودش رو داره، قدیمی بودن ماشین‌آلات رو داره، توقف سرمایه‌گذاری‌ها رو داره و موزلاتی از این دست. یکی از رویکردهایی که به نظر میرسه میشه از طریق دانشگاه‌ها برای بهبود وضعیت صنایع فرسوده کشورمون در نظر گرفت، رویکرد مسئله محوریه در این فضا و حرکت به این سمت. نگاه شما به این موضوع چیه؟ چقدر میتونیم از دانشگاه‌ها انتظار این همراهی رو داشته باشیم و چطور میتونیم صنایع رو ترغیب بکنیم که در این فضا ورود بکنن، همراه بشن با دانشگاه‌ها؟
اتفاق خوبی که تو این به نظرم 15 سال اخیر 20 سال اخیر اتفاق افتاده، هولوش دانشگاه‌هامون یه منظومه شکل گرفته که بهش عنوان زیست‌بوم علم و فناوری
بله
نام بردن. یعنی از باشگاه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، مراکز رشد و فناوری، استارتاپ‌ها، شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بنیادهای علمی و همینطور صندوق‌های سرمایه‌گذاری که یک زیست‌بوم خوبی رو شکل داده.
درسته.
و این زیست‌بوم تونسته موفقیت های خیلی خوبی رو در بومی سازی فناوری های مختلف گلوگاهی و دانشی در سامانه های مختلف رو به اصطلاح شکل بده و حتی محصولات دانش بنیانی رو به جامعه صنعتی کشور معرفی بکنه. در حوزه های مختلف ما شاهد رونمایی های مختلف در این حوزه بودیم که خود اینم نیاز به تکمیل و تقویت داره این زیست بوم، و هنوزم مطالبه حضرت آغاست که این امسال انشاءالله به دو برابر تعدادی به اصطلاح و به لحاظ عددی برسه. یعنی ما الان 6700 شرکت دانش بنیان داریم، هلوش 13000 شرکت رو باید هدف قرار بدیم. و نکته مهمتری که شما تو سوالتون اشاره کردید، این قرار چرخ‌دنده‌ای باشه برای اینکه بتونه به عنوان موتور پیشران چرخه اقتصادیمون تلقی بشه و ایجاد بکنه برای ما یک زیست بوم اقتصاد دانش بنیان رو. به نظرم ما تو این زمینه شاید یه مقدار فعالیت بیشتری باید تمرکز بدیم و انجام بدیم و عملا شرکت‌های بزرگمون که شاید با سودهای حداقلی راضیان باید بتونن با استفاده از بکارگیری این زیست بوم علم و فناوری و بکارگیری این شرکت‌های خوب دانش بنیان در مجموعه‌های خودشون ارزش افزوده‌هاشون رو خیلی بیشتر از اینی که الان هست تبدیل بکنن. و عملا این یعنی بکارگیری تعداد بیشتری شرکت‌ها در کارخانه‌های بزرگمون و این یعنی بکارگیری جوان‌های بیشتری که رفتن تو حوزه‌های آموزش عالی، درس‌های مختلف، تخصص‌های مختلف رو گرفتن. و عملا اون دغدغه‌ای که حضرت آقا در شعار سال عنوانش انتخاب کرده محقق خواهد بشه و اقتصادمون هم از این وضعیتی که شما فرمودید، از این
فرسودگی ها فاصله
بگیرید، این مطمئنا با ایده های جدیدی که مبتنی بر محصولات دانش بنیان هست در این مجموعه ها میتونه هم نوآوری رو تو مجموعه های اقتصادیمون به ارمغان بیاره و شاهد محصولاتی باشیم و مردم این رو سر سفره ها تو بازار مختلف حس بکنن که
درسته.
هم کیفیت محصولات افزایش پیدا کرده، هم قیمت ها سیر نزولی پیدا کرده.
اینشان
به نظرم با خیلی عظیمه. فارغ التحصیلان دانشگاهی ما نزدیک 14 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و 3,600,000 نفر تقریبا دانشجوی دانشگاه ها رو داریم که 1,000,000شون تحصیل تکمیلی میخونن، که این یه سرمایه خیلی عظیمی برای انقلاب اسلامی و کشور هست. و خب سرمایه های زیرزمینی و سرمایه های دیگه‌مون هم که به این اضافه بشه، میتونه اینا در جهت شکل‌دهی اقتصاد دانش بنیان فوق‌العاده مؤثر باشه.
100%.
و خب این همت دانشگاهی ها، همت اون مجموعه زیست بوم علم و فناوری رو بیشتر میطلبه و خب مطمئناً دستاوردهای خوبی داشتن، ولی هنوز با اون افقایی که ترسیم شده
فاصله
زیادی داریم.
تشکر از شما دکتر. من باز هم خدمت شنوندگانی که الان با ما با برنامه رحیاف همراه شدن عرض بکنم که ما داریم گفتگو میکنیم با سردار دکتر حسن آهنگر، فرمانده دانشگاه جامع امام حسین، از چهره‌های ناماشنای نظام آموزشی کشور و در رابطه با موضوع دانش بنیان شدن اقتصاد ایران و نقش نظام دانش آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور در تحقق شعار سال داریم گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، یک عبارتی رو به کار بردید خیلی قشنگ بود، سفره مردم، درک سفره مردم. الان تو این فاصله که با هم صحبت می‌کردیم از طریق 3036-37 که به نوعی پل ارتباطی ما با مردم و پیامک‌هاشون رو دریافت می‌کنیم، یکی دو تا نکته اشاره کرده بودن که به نظر میرسه این ابهامات باید در ساختار معاونت علمی فناوری به شدت دنبال بشه و بتونن به اون نقطه‌ای برسن که مردم هم لمسش بکنن. عزیزی اشاره کرده که ما هنوز از آنچه که حالا مثلا به عنوان فناوری نانو نام برده میشه، چیزی رو در عرصه یا سفره زندگی خودمون لمس نکردیم. این لمس نکردن‌ها رو شما بگید چرا؟ آیا واقعا دستاوردها وارد عرصه تولید نشده؟ اشاره میکنن در مورد ابهاماتی که در مورد هزینه ها و بودجه ها و روی کرد و که در این زمینه اتفاق افتاده. آیا واقعا در شفاف نیست بودجه‌ای که داره هزینه میشه بازخورداش؟ چون ابهاماتی رو در سالهای گذشته حول و حوش بودجه شرکت های دانش بنیان حالا مطرح میشد، ولی پاسخی که جامعه باشه حداقل در رسانه ها من ملاحظه نکردم. اگر شما داشتید ممنون میشم که تو این زمینه توضیح بفرمایید.
حقیقتش ما خدمت شما عرض کردم یه عقب ماندگی حوزه علم و فناوریمون قدمت 150 ساله داره.
بله.
و ما جهش خیلی خوبی در رشد تولید علم و دانش و فناوری تو این 15 سال 20 سال اخیر داشتیم که به لحاظ رشد تو دنیا رتبه اول رو داریم.
بله.
و این یه ندارم زمانبره، یعنی ما تونستیم عملا قله تولید علم رو تو دنیا در حوزه‌های مختلف مخصوصا حوزه نانو با تلاشی که همکارای ما و دوستان دانشگاهی ما انجام دادن و شرکت‌های دانش بنیان به خوبی طی بکنیم. الان یه سال‌های اخیر تو عملا تبدیل تولید علم به قدرت علمی داریم سرمایه گذاری میکنیم و واقعا نسبت بگیریم نسبت سرمایه گذاری که شده دستاوردهای خیلی خوبی شکل گرفته، هرچند که قبلا هم خدمت شما عرض کردم هنوز با اون قله‌ای که برای ما ترسیم شده فاصله داریم، ولی
درسته.
مسیر رو به جلو و داشتن شتاب به نظرم به اندازه خاصی بوده و هرچند که باید این یه حالت جهشی پیدا بکنه و ما به فصل جهش تو این حوزه ها برسیم. نکته مهمش این تولید علممون که رتبه‌مون امسال هم اگه در جریان باشید اسکاپوس رتبه 15 رو برای ایران ثبت کرده که خیلی رتبه خوبیه، ولی ما الان و این سالهای اخیر باید برنامه‌مون رو بیشتر تمرکز بدیم همونطور که حضرت آقا هم خواستن به قدرت علمی برسیم. قدرت علمی یعنی تبدیل علم به ثروت. اگه این اتفاق قدرت علمی بیفته اون موقع مردم سر سفره ها این تولید علممون رو لمس میکنن، حس میکنن، چون دو تا اتفاق مهم رو برامون رقم میزنه، کیفیت محصولاتمون رو افزایش میده و مطمئنن چون ارزش افزوده برامون به ارمغان میاره قیمت ها باید روند کاهشی پیدا بکنه. دوست. اینو خیلی سریعتر مردم حس میکنن. پس تمرکز به نظرم این سالهای آیندهمون باید بیشتر رو تولید قدرت علمی باشه.
دوست.
که ما بتونیم از علممون که تولید کردیم و قلش هم پی کردیم ثروت تولید کنیم. اینم راهکارهای خاص خودشو داره تا همه حوزه ها و همینطور که خدمت شما عرض کردم علاوه بر دوستان ما در حوزه زیست بوم علم و فناوری در اون شاخه های شتاب دهنده استارتاپی و شرکت های دانش بنیان صندوق های سرمایه گذاری اینا، این طرف هم نیازهای اقتصاد و نیازهای بازار اقتصادیمون نیازهای صنعتمون مخصوصا تو بعد نرم افزاری ما خیلی از شرکت های بزرگمون به نظرم به لحاظ تجهیزات سخت افزاری خیلی از دنیا عقب نیستیم. به نظرم تو حوزه های نرم افزاری حالا نرم افزاری هم از مدیریتی و بحث‌های هدایتی و سیاست گذاری یه مقدار مشکل
بله،
داریم
بله.
و مباحث حقوقی و بحث‌های گمرکی و خیلی از این مباحثی که مثلا ما تو حوزه دیپلماسی علمی و حوزه دیپلماسی فناوری بین الملل شاید خیلی بازارا رو نشناسن، خیلی از شرکت‌های ما رو نشناسن. اینا چیزاییه که میشه باز با توجه به کارهای خوبی که صورت گرفته تو کشور از اونها استفاده بشه و عملاً در تبدیل کردنمون به عنوان یکی از دارندگان رتبه تولید علم در دنیا به دارندگان قدرت علمی در دنیا تبدیل بشیم
امشان.
و کشورهای پیشرفته هم توجه بکنیم اینا تو قدرت علمی از ما جلوترن و ما نباید قدرت علمیمون خیلی و از تولید علممون فاصله داشته باشه. رتبمون اگه 15 هست تو قدرت علمی ما باید رتبمون 25 سی نهایت هم باشه، الان بالای 60ه و عملا ما از علممون علم تولیدیمون
یعنی علم تولیدیمون استفاده نمی کنیم
استفاده نمی کنیم و شاید بیشتر داریم نظام مسائل دنیا رو براشون حل می کنیم که این باید تمرکز کنیم رو نظام مسائل خودمون و اگه تمرکز بشه واقعا 1 میلیون دانشجوی تحصیل تکمیلی حالا تو قالب شرکت‌های مختلف دانش بنیان اینا فعال شن و بیان تمرکز بکنن با مهارت افزایی هایی که براشون تو دانشگاه و جای دیگه تو دوره‌های مختلف ارزی اتفاق بیفته خیلی میتونه کمک بکنه و تبدیل علم به ثروت به خوبی اتفاق بیفته
و اجرایی بشه در
کارخانه‌های مختلف تو اقتصادمون، تو مخصوصا شرکت‌های بزرگ زیرساختیمون، تو حوزه فولاد، تو حوزه پتروشیمی‌ها و خیلی جاهای دیگه. دیگه ما فروشنده خام تو دنیا مشهور نباشیم و این رو ارزش افزوده بیشتری برای شرکت‌هامون به هر مقام بیاریم که به نظرم یه امریه که میشه تحقق پیدا بکنه با میدان دادن به جوان‌ها و یه حرکت عمومی رو تو سطح نخبگانی بین این شرکت‌ها راه بندازیم و درای شرکت‌های بزرگمون رو به روی این جوان‌ها باز کنیم دیگه.
درسته.
و میدونی بیشتری بشون.
اشاره به مباحث خوبی کردید، اتفاقا تو همین زمینه اشاره کردید. ما علم و مشکلات دیگر نقاط دنیا رو داریم برطرف میکنیم، این فاصله ای که اشاره کردید. حالا عزیزی هم 0912-5502 یک پیامک خیلی کوتاه زده: سلام، فوریت های اقتصادی روی کردی که دارن. به نظر من حده برداشتم این بوده که آنچه که در دانش بنیان باید مورد توجه و محور قرار بگیره، روی کردمون به فوریت های اقتصادی خود کشورمونه. مقام معظم رهبری هم در پیام سالشون هم اشاره کردن موضوعی مثل بخش کشاورزی و جایگاه اون در شرکت های دانش بنیان و مباحث هول و هوش اون، چالشی مثل چالش خشکسالی یا کمبود آب. چطور میتونیم از این زیست بوم به گونه ای استفاده بکنیم، زیست بوم دانش بنیان ها و فناوری کشور، که به این سمت سوق پیدا بکنن و این نوع محصولات رو، خروجی های مناسب تری رو برای ما رقم بزنن در فاصله حداقل کوتاه، حالا یکی دو سال؟
به نظرم ما باید استانداردهای بومی خودمون رو داشته باشیم تو حوزه کارخانه ها و حوزه صنعت های مختلف از جمله کشاورزی. یه نگاشت نهادی باید بین شرکت های دانش بنیانمون با حوزه بازار و نیازهای صنعت و بخش‌های مختلف اقتصادیمون اتفاق بیفته. نگاشت نهادی یعنی این که ما عملاً شرکت‌هایی که الان داریم که حدود 6700 شرکت نام بردن مسئولین مرتبط، که 4400 تا از این شرکت‌ها رو عنوان کردن که شرکت‌های تولیدی‌اند.
درسته.
و این شرکت‌های تولیدی رو عدد بالایی به نسبت ما چقدر صنعت و چقدر حوزه کشاورزی یا حوزه های دیگه مورد نیاز ما میشناسن، اینا رو تولیداتشون رو میشناسن و چطور میتونیم اینا رو به بخش های مختلف نگاشت بکنیم و از توانمندی هاشون استفاده بکنیم، محصولاتشون رو بخریم و به کار بگیریم و چرخه اونا رو به حرکت در بیاریم.
درست.
از اون طرف مشکلات خودمون هم برطرف بشه. یعنی ما با این نگاشت نهادی میتونیم دو کار خوب رو انجام بدیم، هم باعث رونق بیشتر اون شرکت ها بشیم، هم از این طرف بهره‌وری رو تو اقتصادمون افزایش بدیم که اقتصادمون هم به دانش بنیانی نزدیکتر بشه. این اتفاق اگه به نظر من اینم یکی از اون کار واجباییه که باید اتفاق بیفته.
درست.
و عملا تولیدات زیست بوم علم و فناوریمون در صنعت‌های مختلفمون به کار گرفته بشه. و بعضن هم که ما خب یه سری از شرکت‌هامون شرکت‌های خدماتی بودن، حدود 2300 تا از این شرکت‌ها تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن. دولت به عنوان یه مجموعه بزرگ، قوای دیگه به عنوان مجموعه‌هایی که میتونن از خروجی اینا استفاده بکنن و واقعاً ما بازار ایران رو که بازار 85 میلیونیه و بازار منطقه که به شدت به کالاهای ما وابسته است، میتونیم در اختیار این شرکت ها قرار بدیم و این دو مجموعه، زیست بوم علم و فناوری و زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، عملا بتونن تامین کننده نیازهای کشور ما و منطقه باشن.
دلست.
برای این یه برنامه میخواد، یه برنامه خوبی که بشه به اصطلاح ما با همگرایی که بین اینا ایجاد میکنیم این اتفاق رو رقم بزنیم و تمرکز بدیم اینا رو حل اولویت هایی که مردم دارن و بیشتر حس میکنن.
دوست.
که میشه حوزه های همین امنیت غذایی که شما فرمودید، حضرت آقا هم تو پیام سال در حقیقت بیان کردن، تو حوزه مسکن مخصوصا، تو حوزه خودرو، تو حوزه فولاد، پتروشیمی، آب، و الان هم جدیدن که بحثای ریزگردها اینا هست.
درسته.
واقعا برد این شرکت ها رو و این مسئله ها که آسیبای نقطه‌ای ما هست اینا رو انشالله شاهد این باشیم در کوتاه مدت حل بشه، هرچند که خب نیازمند یه برنامه‌ایه که حداقل چندین سال باید استمرار داشته باشه تا ما دیگه شاهد به اصطلاح مشکلات عدیده تو این حوزه ها نباشیم.
آقای دکتر، شنونده ها با شما همراهی میکنن، در بین کلمات شما و جملات شما پیامک ها رو ما دریافت میکنیم، 0917 29 77. رو همین فضایی که تمرکز روی فضاهای لازم و ضروری و فوریت های اقتصادی دارید شما توضیح میدادید، اشاره کردن که ما روی دوست کالای خطرناک یا حالا حساس، عبارت رو بیشتر به نظر میرسه حساس، مثل خودرو، سموم، آبیاری، برای دانش بنیان شدن اونها کار بکنیم و به پیشرفت بی خطر برسونیمشون تا بقیه چیزها، یعنی اولویت بندی رو از این نگاه به عنوان موضوع بهش دارم میپردازم. آقای دکتر، در دانشگاه جامعه امام حسین عملکرد درخشانی داشتید شما، مصداق‌ها رو تو این زمینه آه. اگر بخوایم اولویت‌های خودتون یا دستاوردهایی که خودتون حالا به نوعی بهش مینازید و احساس میکنید در دانشگاه تونستید بهش رقم بزنید رو، یکی دوتا مثالش رو میخوام از زبان شما داشته باشم.
ما حقیقتش سعی کردیم با شعار هسته دانا شبکه توانا، یعنی مراکزی که در دانشگاه داشتیم یا شکل دادیم رو به عنوان هسته هایی که نظام مسائل ما رو احصا بکنن، نظام مسائلی که سپاه و انقلاب اسلامی نیاز داره. و تو اولویت بندی ها علاوه بر بحث‌های دفاعی که داشتیم رسیدیم به این که آب یکی از حوزه‌هاییه که ما دچار چالش هستیم و یه برنامه هم دشمن رو این داره و اینو داره به بحران تبدیل میکنه تو کشور.
بله.
که ما به عنوان دانشگاهی ها به نظرم وظیفه‌مونه که این چالش ها رو به مسئله تبدیل کنیم، چون استادای ما توانمندی های خوبی در حل مسئله دارن لحاظ فنی.
بله.
همین کار رو انجام دادیم و منابع آبیمون رو سعی کردیم خوب بشناسیم، منابع جدید آبی رو فهم کنیم، شیوه مصرف هم در حوزه شرب، هم در حوزه کشاورزی، هم در حوزه صنعت رو خوب بشناسیم. با آمار خوبی رسیدیم، ما در سالهای کمبارش تقریبا 250 میلیارد متر مکعب بارش داریم کشور، سالای بسیار ترسالیمون که بارشمون خوبه تا 400-450 میلیارد متر مکعب هم میرسه. ما نیازمون در حوزه های صنعت، کشاورزی و شرب حدود 100-110 میلیارد متر مکعب هست.
درست.
یعنی ما به راحتی اگه مدیریت خوبی داشته باشیم میتونیم از این میزان بارش به نحو احسن استفاده بکنیم. حالا یه سری به اصطلاح بحثایی به عنوان چالش های جدی وجود داره که تقریبا ما بعضا میبینیم تو بعضی از شهرها دچار تنش‌های آبی میشیم. تو دانشگاه مرکزی رو تو همین خصوص راه انداختیم، مرکز راهبردی آب، انرژی، محیط زیست، که خدا رو شکر با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان تو کشور و اون هسته‌ای که این مجموعه رو در دانشگاه راهبری می‌کرده استفاده کردیم، به چندین سامانه رسیدیم و در سطوح مختلف سعی کردیم سیستم های مختلف رو که بتونه آبهای کشاورزی، آبهای جاری، آبهای به اصطلاح زیرزمینیمون رو به آبهای شرب یا آبهای کشاورزی تبدیل بکنه، این کار رو انجام دادیم و توی بعضی از نقاط تو کشور که دچار تنش‌های آبی شده بودیم از این محصولات استفاده شده و الان هم برنامه جدی سر تجاری سازی محصولات شروع شده داریم که این کارا هم با کمک مسئولین حوزه معاونت علم و فناوری صورت گرفت که من ازشون تشکر میکنم، هم مسئولین حوزه علم و فناوری سپاه و ستاد کل که واقعا میتونه به عنوان یه الگو تعمیم پیدا بکنه به سایر حوزه ها.
درسته.
و حتی همین حوزه های آب تو کشور.
آقای دکتر، اشاره به حوزه آب کردیم، در اصل تنش های آبی رو اشاره کردید، من سوال شخصی، شاید تو حیطه‌ای که شما به نوعی روش تمرکز دارید وارد نیست، ولی میپرسم اگر احساس کردید که خارج از اون حیطه هست، خب پاسخ نیازی نداره، ولی به نظر میرسه که ما یک سابقه چند هزار ساله در فناوری‌های مبتنی بر نگهداشت آب و مدیریت حوزه‌های آبخیزداری داریم. این فناوری‌های قدیمی رو آیا شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن به روز رسانی بکنن، یعنی به نوعی با بررسی آنچه که در فرایندهای چند هزار ساله گذشته به عنوان تجربیات به دست اومده، مثل قنات‌ها که حالا مواردش متاسفانه در الگوهای